أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث اراده به این نتیجه رسیدیم که اراده یک مفهومی است، از وجود انتزاع می شود، ماهیتی نیست که حدی باشد و تابع وجود. آنگاه برای اراده مانند وجود درجاتی خواهد بود، زیرا اگر یک کمالی نحوه وجود شد، حکم وجود را دارد، یعنی حقیقت ذات مراتب است. و حقیقت ذات مراتب در بعضی از مراتب همراهی ندارد، مانند اون اعلی المراتب، و در بعضی مراتب همراهی دارد به نام ماهیت. قدرت و علم و حیات این چنینن، همه نحوه وجودن و دارای مراتبی اند. در اعلی المراتب بی همراهند، یعنی بی ماهیتن، و در مراتب وسطا و نازله همراهی دارند به نام ماهیت. اراده نیز این چنین است. اراده‌ای که در واجب تعالی مطرح است، همان ابتهاج است، یک بهجت ذاتی است، محبت ذات است نسبت به ذات، که محبت ذات به ذات و ابتهاج ذاتی منشأ پیدایش محبوب به ذات است. و هرچه به نام آثار ذات است، محبوب به تبع یا بالعرض است، و خود ذات محبوب به ذات است. این معنا را مرحوم صدرالمتعلیین با برهان عقلی تثبیت کردند و با بعضی از کلمات نقلی تأیید کردند. در تأیید نقلی ابتدا بحث روایت اهل بیت علیهم السلام را مطرح کردن و بعد از آن وارد کلمات بزرگان از اهل حکمت و معرفت شدن. کلمات ابن سینا را در تعلیقات مبسوطاً نقل کردند. ابن سینا در تعلیقات از صفحه 16 تا 21 بحث اراده را بیان کردند، بحث علم را مطرح کردن، بحث عنایت را مطرح کردن و بحث حکمت را، که این مباحث در کنار هم است، جدای هم، منتها مرحوم صدرالمتعلیین چون این مباحث با هم در ارتباط بودن، همه اینها را با یک تصرف کوتاهی در نقل بیان کردن. رسیدیم به اینجا، فرمود و قال ایزن الحکمت و معرفت الوجود الواجب و هو اول تعالی ولا یعرفه عقل کما یعرفه و ذاته فالحکیم بالحقیقت هو اول تعالی والحکمت عند الحکما تقع على العلم التام و علم التام فی باب تصورات ان یکون تصور بالحد و فی باب تصدیق ان یعلم الشیء باسبابه ان کان له سبب و اما ما لا سبب له فانه یتصور بذاته و یعرف بذاته که واجب الوجود فانه لا حد له و یتصور بذاته اذ لا یحتاج فی تصوره الى شیء اذ هو اولی التصور و یعرف بذاته اذ لا سبب له. بهترین حکمت از نظر حکمت نظری شناخت ذات اقدس الهست و بهترین حکمت از نظر حکمت عملی مخافت الله است. می فرماد الحکمت و معرفت الوجود الواجب. حکمت نظری شناخت واجب الوجود و ذات اقدس الهست. معرفت واجب الوجود و هو اول تعالی است. ولا یعرفه عقل کما یعرفه و ذاته. هیچ کس، هیچ عقلی، هیچ درکی نمیتواند ذات اقدس اله را درک کند اونجور که خودش ذات خودش را درک میکند. پس بنابراین حکیم حقیقی در بحث حکمت نظری خداوند سبحان است که بهترین حکمت را که شناخت ذات خودش بوده باشد را دارد. اون قامی فرماد بل حکمت و اندل حکما تقعا علال علم تام. یعنی اون دو قسمت حکمت از دیدگاه حکما هم بر علم تام و هم بر فعل محکم اطلاق می شود. اما حکمت به معنای علم تام می فرماد ول حکمت و اندل حکما تقعا علال علم تام. علم تام چیست؟ می فرماد ول علم تام و فی باب تصورات ان یکون تصور بالحد. علم تام در بحث تصورات این است که ما بتوانیم چیزی را تصور کنیم به حدش. و فی باب تصدیق ان یعلم الشیء و به اسبابه. در باب تصدیقات علم تام آن است که ما شیعی را به وسیله اسبابش بشناسیم اگر برای او سببی هست. و اما مالا سبب له، اون شیعی که سببی برای او نیست، جنس و فصل نداشت، علل قوام نداشت و بسیط محض بود. و اما ما لا سبب له فانه يتصور بذاته. ما تصور بکنیم به ذات او و یعرف ذاته کالواجب. او سبب قوام ندارد به عنوان جنس و فصل. فانه يتصور بذاته و یعرف ذاته کواجب الوجود. برای اینکه فانه لا حد له، وقتی حد نداشت نمی شود او را تصور حدی کرد. فانه لا حد له و یتصور بذاته اذ لا یحتاج فی تصوری الى شیء. چون در تصور حق تعالی ما نیازی به چیزی نداریم چون او اولی و تصور است. و در تصدیق هم و یعرف بذاته اذ لا سبب له، چون سبب ندارد ما او را میشناسیم به ذات خودش بدون حد، بدون جنس و فصل، چون علل قوام برای او نیست. او که بسیط محض است، معرفت او چه تصدیقش و چه تصورش به ذات است. اما حکمتی که واقع می شود بر فعل محکم می فرماد و تقع و حکمت علل فعل المحکم. ول فعل المحکم و ان یکون قد اعطی الشیء جمیع ما یحتاج الیه ضرورتا فی وجوده و فی حفظ وجوده به حسب الامکان. حکمت در بهترین حکمت از نظر حکمت عملی که معلوم شد، الان می فرماد فعل محکم را هم میگوین حکمت. فعل محکم اون است که اون چه که اون شی در حدوثش و بقایش به او نیاز دارد به او اعطا شده باشد. فعل الموکم هو ان یکون قد اوتی الشیء جمیع ما یحتاج الیه ضرورتن فی وجوده حدوثن و فی حفظ وجوده بقاءن بحسب امکان. ان کان ذلک الامکان فی ماده، حالا اگر اون امکان استعدادی داشت، و ان کان ذلک الامکان فی ماده و حسب الاستعداد الذی فیها، این اون امکان استعدادی او را به او اعطا کرده باشند، و ان لم یکن فی ماده، اگر این شی جزء مفارقات بود، مجردات بود، امکان استعدادی نداشت، فقط امکان ذاتی داشت، اونجا و به حسب امکان الامر فی نفسی که همون امکان ذاتی است. کل عقول الفعاله، چون عقول و مفارقات و مجردات اینها امکان استعدادی ندارن، همون امکان ذاتی است. این هم و به تفاوت فی الامکانات تختلف و درجات الموجودات فی الکمالات و نقصانات، و تفاوتی که در امکان هست، اختلاف درجاتی که موجودات در کمال و نقص دارند. فین کان تفاوت الامکانات فی النوع، که اگر این اختلاف نوعی داشته باشد، کان الاختلاف فی النوع، و این کان ذلک فی الاشخاص، اگر این اختلاف درجاتشون در اشخاصشون بود، فاختلاف الکمال و نقصان یکون فی الاشخاص می شود. آنگاه ابن سینا می فرماد فالکمال المطلق حیث یکون الوجوب بلا امکان. اون کمال مطلق حقیقتی است که او واجب است، وجوب دارد بدون امکان، که بشود ضرورت ازلی. فل امکان المطلق، فل کمال المطلق حیث و یکون وجوب و بلا امکان، ول وجود و بلا عدم. او وجوب محض است بدون اینکه امکان داشته باشد، وجود صرف است بدون اینکه عدمی داشته باشد، ول فعل و بلا قوتن، فعلیت محض است بدون اینکه قوه‌ای در او باشد، و الحق بلا باطل، او حق محض است بدون اینکه باطلی در اونجا باشد. ثم کل طال فانه یکون انقص من الاول. از کمال مطلق که بیاییم در سلسله مراتب وجودات، می‌بینیم که هرچه در ما سوا از کمالات غیر مطلق، همه اینها نقصی اونها را همراهی میکنه. ثم کل طال فانه یکون انقص من الاول. در سلسله مراتب هرچه پایین تر که بیاییم، اون حلقات مفقودشون بیشتر است، جنبه امکانیشون، جنبه ماهویشون بیشتر از نقصشون هم بیشتر خواهد بود. ثم کل طال فانه یکون انقص من الاول، از کل ما سواه فانه ممکن فی ذاته. کل ما سوا ممکنن و این امکان در اونها هست، نقص امکانی در اونها هست. ثم الاختلاف بین التوالی فی الاشخاص و الانواع یکون به حسب الاستعداد و الامکان. اونگاه اختلافات بین مراتب بعدی در اشخاص و انواع به وجود میاد به حسب استعدادها و امکاناتشون. هر موجود استعدادهاشون بیشتر، امکانشون بیشتر، اینها در مراتبشون، در مراتب اختلافاتی که دارن، نقصشون هم بیشتر. فکل واحد من العقول الفعاله، در سلسله مراتب وجودی از عقل که به تنزل پایین میان، فکل واحد من العقول الفعاله اشرف و ممایلیه، مفارقات، عقول، مجردات تام، موجودات عالم اله، مرسلات، اینها نسبت به مادونشون اشرفن. این اشرفیت به لحاظ دانشیست، نه به لحاظ این به لحاظ دانشیست، نه به لحاظ ارزشی، به لحاظ وجودیست. مراتب وجودشون بالاتر است. و کل واحد من العقول الفعاله اشرف مما یلیه، و جمیع العقول الفعاله اشرف من الامور المادیه که مادون اونا هستن. ثم السماوات من جمله المادیات اشرف من العالم طبیعت العنصریه. حالا بعد از اون سماویات، اجرام الوی از جمله مادیاتشون، اینا اشرف از عالم طبیعت و عنصریان. بعد میفرماد و نورید و بالاشرف ما هو اقدم و فی ذاتهی و لا یسه و وجود و تالیه الا بعد وجوده. که عرض کردیم منظور از اشرف، اشرف دانشی خواهد بود به لحاظ مراتب وجودی منظوره، نه بحث مربوط به مسائل حکمت عملی و ارزشی. و نورید و بالاشرف ما هو اقدم و فی ذاتهی، اونی که وجودش مقدم است، به طوری که ولایسه و وجود و تالیه الا بعد وجوده، یعنی در سلسله علل قرار بگیرد، به طوری که این موجود در سلسله علل موجودات مادون است، تا او به وجود نیاید ایجاد نشود مادونش ایجاد نمیشوند، چون او جنبه علیت دارد، علت است برای مادونش که معلول اویند. بعد می فرماد و حاضی عن الامکانات اسباب و شر. این شر هم همون شر دانشی است، نه شر ارزشی. می فرماد این امکانات یعنی همه این موجوداتی که ممکنن، هر موجودی و هر اندازه که امکان دارد، این امکان اون حلقه مفقوده وجودی اوست، اسباب شر است، یعنی اون نداری اوست. این شر یعنی نداری وجود، تام نبودن وجود. فلهذا لا یخلو امرون من الامور الممکنه من المخالطت شر، هیچ یک از موجودات عالم امکان خالی از التقاط با شر نیست، یعنی بدون امکان نیست، بدون ماهیت نیست. فلهذا لا یخلو امر من الامور الممکنه من مخالطت شر. چرا؟ از شر و عدم. منظور از شر همون شر دانشیست، یعنی عدم. کما ان الخیر هو الوجود و حیث یکون الامکان و اکثر کان الشر و اکثر. هر کجا امکان بیشتر بود، اون جنبه حلقات مفقوده او بیشتر خواهد بود، نقص او بیشتر خواهد بود. و از اون طرف هم همینطور، هر موجودی که مرتبه بالاتر است، امکان او، حالا موجوداتی که امکان استعدادی ندارن، فقط امکان ذاتی، خب حلقات مفقوده وجودیشون کمتره. هرچه بالاتر برون، ماهیاتشون که مندک در وجوداتشون هست، وجود اونها اشرف خواهد بود. و هرچه پایین تر بیاییم، وجود اونها با شر اختلاط بیشتری دارد. انتها کلام ابن سینا، که این را در تعلیقات صفحه 20 و 21 این بحث حکمت را فرموده. این تا اینجا فرمایش ایشون در نقل کلمات بزرگان، کلمات ابن سینا را تا اینجا نقل کردم. اونگاه می فرمان و مما اتقن هذه المسئله من علماء الاماميه و حققها قایت التحقیق العلامه الطوسی في نقد المحصل حيث قال صاحب المحصل و هو اشعری المذهب. بعد از کلمات ابن سینا، کلمات مرحوم محقق طوسی، خواجه نصیر رضوان الله علیه رو نقل میکنن یکی از آثار متقن و قیم مرحوم محقق طوسی نقد المحصل ایشون است. کتاب محصل رو که فخر رازی نوشتن از آثار فخر رازی است. مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه این کتاب رو نقد کردن که شده است این نقد المحصل و جز آثار قیم مرحوم محقق طوسی است. الان کلامی رو در اینجا نقل میکنن، ابتدا حرف فخر رازی رو در محصل، اونگاه فرمایش نقد المحصل رو از محقق طوسی. میفرماد و ممن اتقن هذه المساله، از جمله کسانی که این مساله اراده حق تعالی رو که محل بحث است این مساله رو روش کار کرده، اتقان در مساله به وجود آورده است، از علمای ما امامیه، کسی که غایت تحقیق را در این مسئله انجام داده علامه طوسی در نقد محصل، حیث قال صاحب المحصل و هو اشعری المذهب. فخر رازی که اشعری است و این کتاب هم بر مبنای اشعری نوشته شده که میگویند اشعری ها میگویند اشاعره میگویند افعال الهی معلله به اقراض نیست. به جای اینکه غرض زائد بر زاد را نفی کنند غرض فعل را نفی کردند. ایشون ابتدا حرف فخر رازی را نقل میکنند که حرف ایشون الان بر اساس مبانی اشاعر است. مسئلتون لا یجوز ان یفعل الله تعالی شیئا لغرض، یعنی فعل غرض ندارد. لا یجوز ان یفعل الله شیئا لغرض، ممکن نیست خداوند سبحان کاری که انجام میدهد فعل حق تعالی غرض داشته باشند. دلیلشون آن است که فاعل غرض ندارد، چون فاعل غرض ندارد فعل او هم بدون غرض خواهد بود که عرض کردیم اشاعره میگویند افعال الهی معلل به اقراض نیست. لا یجوز ان یفعل الله تعالی شیئا لغرض خلافا للمعتزله و لاکثر الفقها. ما ایشون میگوید ما که اشعری هستیم اعتقاد ما بر این است که فعل حق تعالی غرض ندارد، خلاف مبنای ما حرف معتزله است و اکثر فقها است که اینها میگویند فعل حق تعالی غرض دارد، که برای فعل هم معتزله و هم اکثر فقها غرض ثابت کردند. اونگاه دلیلی که برای تفکر خودشون دارن رو بیان میکنن. میفرماد لنا، به نظر ما اشاعره که میگوییم فعل حق تعالی غرض ندارد، این است که ان کل من کان کذالک کان مستکملا به فعل ذالک الشیء والمستکمل به غیره ناقص لذاته. دلیل اولشون این است که میفرمان هر فاعلی که برای غرض کار انجام میدهد او به وسیله اون کارش به کمال میرسد، و اگر کسی با کار خودش میخواهد به کمال برسد او ناقص است. پس بنابراین ذات اقدس اله کارش برای غرضی نیست، چون او نمیخواهد با کارش به کمال برسد، که اگر بخواهد با کار خودش به کمال برسد ناقص است و این محال است. ان کل من کان کذالک، این هر فاعلی که برای غرضی کار انجام میدهد کان مستکملا به فعل ذالک الشیء، او دارد با اون فعل کامل میشود. والمستکمل به غیره ناقص لذاته، اون کسی که به وسیله غیر خودش به کمال میرسد او نقص ذاتی دارد و ذاتاً ناقص است. این یه دلیل. دلیل دوم ولأن کل غرض یفرز و فهو من الممکنات. چیزی غرض فعل است که ممکن الوجود باشد. وقتی ممکن شد قابل تعلق به قدرت است. ولأن کل غرض یفرز و فهو من الممکنات فیکون الله قادرا علی ایجاده ابتداعا فیکون توسیط ذلک الفعل عبسا. غرض هر غرضی که فرض بشود این ممکن است، جز ممکنات است، پس ذات اقدس اله قادر است بر ایجاد او ابتداعا، پس بنابراین فیکون توسیط ذلک الفعل عبسا. برای اینکه نظام را آقایان اشاعره اینا نظام عالم را نظام علی و معلولی که نمیدونن، نظام را نظام جری عادت میپندارند، فیکون توسیط ذلک الفعل این میشود عبس. اونگاه میگوید لا یقال، اینجور سآل وقت نشود که لا یمکن و تأثیله الا به تلک الواسطه، یعنی ممکن نیست تأثیل غرض مگر به خاطر این واسطه، برای اینکه لعنا نقول الذی یصلح ان یکون غرضاً غرضاً ما لیس الا ایصال لذته الی العبد. هر چیزی را که به عنوان غرض میپندارید اون چیز برای ایصال لذت است به عبد. الذی یصلح ان یکون غرضاً هر چیزی که صلاحیت غرض بودن داشته باشد این ما لیس الا ایصال لذت الی العبد و هو مقدور لله تعالی من غیر شیء من الواسطه. اینا مقدور حق است بدون اینکه واسطه ای نیاز داشته باشد. اعتجو به ان ما یفعل لا لغرض فهو عبث. احتجاج کردم به این که یعنی هر چی که بی غرض است عبث است، یعنی در مقابل تفکر اشعری بعضی گفتن اگر فعل بخواد غرض نداشته باشد عبث، فعل باید غرض داشته باشه. اعتجو یعنی مقابل و مخالفین اشاعره اینها میگویند به ان ما یفعل لا لغرض فهو عبث. هر چیزی هر چیزی که بی غرض است عبث است. ول عبث علی الحکیم غیر جائز. خب پس هر چیزی که بی غرض است عبث است و عبث هم از حکیم جائز نیست، پس بنابراین فعل بدون غرض از حکیم جائز نیست. میگوید اگر کسی اینجور احتجاج بکنن که پس فعل بی غرض محال است، قلنا ما میگیم که ان اردت بالعبس الخالی عن الغرض و هازا استدلال به شیء علی نفسه. میفرماد منظور شما از عبس چیه در اینجا؟ اینکه میفرمایید هر چه که بی غرض است عبس است، منظور شما از این عبس چیه؟ اگر منظور شما از عبس خالی بودن از غرض است، میگوید این فعل عبس است، یعنی غرض ندارد، چون غرض ندارد عبس است. میخواهید بگویید فعل بی غرض از خدا جایز نیست. چرا؟ چون فعل بی غرض از خدا جایز نیست. خب می شود مصادره در مطلوب. شما برای اثبات و استدلال اینکه فعل بدون غرض از خدا محال است باید دلیل دیگر بیارید، نه اینکه مصادره در مطلوب داشته باشید. این اردت بالعبس الخالی عن الغرض خب فهذا استدلال به شیء است علی نفسه. و این اردت شیئا آخر اگر منظور شما از عبس غیر از این است، خب اون فبینه باید اون را تبیین کنید ببینیم که منظور شما چیست. پس بنابراین این مطلب به جایی نمیرسه که شما بفرمایید احتجاج کنید به این که اون فعلی که غرض ندارد عبث است و عبث از حکیم محال است، پس فعل بدون غرض نمی شود. این استدلال شما استدلال تام نیست. این حرفای تا اینجا حرفای فخر رازی است که بر اساس تفکر اشعریشون بیان کردن. اونگاه مرحوم محقق طوسی به عنوان نقد بر این حرفایشون می فرمان فقال ناقد المحقق، یعنی محقق طوسی در نقد المحصل، اقولو که این بیان مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه و تفصیلی که بعد از آن مرحوم صدرالمتعالین تحت عنوان تتمیم و تحصیل دارند، این موکول می شود به بحث آینده. به حول و قوه الهی در بحث آینده این مطرح خواهد شد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.